جزو پیشنهادهایی بود که برای جلسه اصلیمون یعنی جلسه چهارشنبه ها هم رسیده بود، منتها اون سهم رو ما به مولانا دادیم و این ماه رو به حافظ می سپاریم. بدون تردید حافظ هر که بوده و هر کار می کرده با شب، با دعا، با اوقات سحر، با راز و نیاز با خداوند آشنایی بسیار و سر و کار بسیار داشته است. سراسر دیوان حافظ از این گونه اشارات پر است. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای هجر تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. از این گونه ابیات در دیوان حافظ بسیار است. دست کم حافظ در دوره از ادوار عمر خودش به این امور اشتغال و اهتمام داشته، اگر نگوییم در تمام دوران عمرش، و به همین سبب هم پاره از نکته ها و نکته سنجی ها که در دیوان او هست میباید محصول همان تأملات، همان بیداری های شب و همان توجهات معنوی باشد. مرا در این ظلمات اون که رهنمایی کرد نیاز نیم شبی بود و گریه سحری. این حرف خود حافظ است، میگوید که گره گشایی هایی که برای من حاصل شد و نورانیت هایی که در باطن یافتم یکی از عللش نیاز نیم شبی بود و گریه سحری. مفهوم سحر، باد سحر، گره گشایی باد سحر از مفاهیم بسیار رایج و شایع در دیوان حافظ است و در این موارد معمولا شاعرانه سخن میگوید و اینکه باد سبا، باد سحری، گره از زلف گل یا گره از زلف سنبل باز میکند، ولی حقیقتش این است که معتقد است و میخواهد بگوید که گرهی رو که بر ذهن است، بر قلب است، با وزش نسیم سحری میتوان گشود. سحر بلبل حکایت با سبا کرد که دیدی عشق گل با ما چه ها کرد. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد اون آشنا کرد. خوشش باد و نسیم صبح گاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای قنچه وا کرد. باد صبح گاهی که درد شب نشینان را دوا می کند از نکته های لطیف و رایج در دیوان حافظ است. در این منوال و در این زمینه شما شعر در دیوان حافظ بسیار می‌یابید. من بر سبیل اشارت گفتم تا بگویم که حافظ چهره رندانه‌ای که دارد در زیر این چهره رندانه یک سلوک معنوی و یک توجه و اقبال باطنی عمیق نهفته است، و بلکه رندی حافظی مسبوق به این سلوک و ریاضت‌های معنوی او بوده است. از این مسیر عبور کرده است تا به درجه از اخلاقی بودن رسیده است که نام اون اخلاقیت رو رندی نهاده است، و عمق رندی و گوهر او عبارت است از بدون تعلق بودن. همه تعلقات، همه پابندی ها رو رها کردن و از مقام تقلید رهیدن و به مقام تحقیق رسیدن. در دیوان حافظ غزل هایی هست که چند معنا برمی داره و به همین سبب هم حافظ برای ما همیشه حافظه ما بوده، زبان ما بوده و حتی در مشکلات زندگی به یاری ما می شتافته و مردم با فال گرفتن حافظ پاره از گره های ناگوشودنی کارشون رو می گوشودن. ولی غزل هایی هم هست که تقریبا هیچ تفسیر و تعبیر غیر معنوی بر نمی دارن، یا به تعبیر ساده تر حکایت از تجربه های سلوکی و عارفانه حافظ می کند که در این تجربه ها حافظ هم نکته هایی رو دیده و آموخته و هم نکته های پیشین خود رو به زبان تازه‌ای و در دل تعبیرات جدیدی گنجانده است. من چند تا از این غزل ها رو چنان که گفتم به نوبت در این شب ها مطرح می کنم و در اطراف معانی ابیاتش بحث می کنم. اول این غزلی که امشب مورد بحث قرار خواهیم داد غزل بسیار مشهوری است که می دانم همین که من بیت اولینش رو بخوانم شما تا بیت آخرینش رو به یاد می آید. اگه من فه بگم شما میریم فیلادلفیا. خب من فه رو میگم بله، بعد یا از اینجا میرن حتی فنلان تا اونجا هم. دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ست و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند، شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. ما به صد خرمن پندار ز ره چون نرویم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدند. آتشان نیست که بر شعله او خندد شمع، آتشان است که در خرمن پروانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر کنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند. آخرین بیت غزل از ابیاتی است که حافظ نظیرش رو در پایان غزلها بسیار دارد. مباهی بودن حافظ به زیبایی سخن و لطف طبع است و حقیقتا هم که در این مباهات راه افراط یا راه خطا نمی پوید. برای او حقیقتا این معنا مسجل بوده و ما هم او رو تصدیق می کنیم که کس به حافظ نگوشد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف عروسان سخن، یا مطابق بعضی نسخ تا سر زلف عروسان چمن شانه زد. باری به اصل خود غزل بپردازیم. حافظ این رو در قالب یک رؤیا یا یک تجربه بیان کرده است. هر وقت که میگوید دوش، ما باید بفهمیم که اتفاقی افتاده است، تنبهی و توجه تازه‌ای برای این شخص، این شاعر پیدا شده است. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. خصوصا اون بیت دوم که میگوید ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن، سخن بسیار متعالی و پر ارتفاعی است و کمتر می شود که کسی چنین تجربه رو نچشیده باشد و چنین سخنی بر زبان او جاری شود. البته حافظ شاعر است، ما هر چه که درباره او می گوییم حکم قطعی صادر نمی کنیم، برای اینکه هنرمندی شاعر به همین است که چیزی رو که از آن او نیست از آن خود بکند، یا چیزی رو که از آن خود اوست از خود سلب تعلق کند و به دیگری نسبت بدهد. در حافظ این هنرمندی به کمال و تمام هست، ولی ما با شخص او و شخصیت او کاری نداریم. سخن او اینک برای ما حجت است و اهمیت دارد و مهمترین میراثی است که از او به ما رسیده است. بیت اول در دیوان حافظ نظائر دارد. در غزلی که با این شعر آغاز می شود، واعظان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان، که این همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. بنده پیر خراباتم که در ویشان او گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر می کنند. خانه خالی کن دلا تا منزل جانان شود، که این هوسناکان دل و جان جای دیگر می کنند. تا این بیت بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح، که اندر آنجا طینت آدم مخمر می کنند. صبح دم از عرش می آمد سرودی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. خب قدسیان شعر حافظ از بر می کنند، باز از همون نمونه های مباهات و ابتهاج به زیبایی شعر و به بلاغت سخن. حالا که حرف به اینجا رسید، بگذارید در پرانتز براتون بگم که حافظ میگوید که قدسیان شعر مرا از بر می کنند، ولی مولانا میگوید که قدسیان شعر من می خورند. و وقتی که گرسنه می شن، صفت خدای داری تو به سینه، چون درائی لمعات طور سینا تو به سینه وانمایی. صفت چراغ داری تو، چو شب به خانه آیی همه خانه نور گیرد به فروغ روشنایی. صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی، 2000 شور و فتنه فکنی ز خوش لقایی. سخنم خور فرشته است، یعنی خوراک فرشته است. سخنم خور فرشته است، اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرا. اینم تفاوت بین این دو بزرگوار. اما در مورد حافظ، به تعبیر خود او و به بیان او، شعرش رو قدسیان از حفظ میکنه. اما در اون بیت غزل که اشاره کردم، همین مضمون که در ابتدای غزل مورد بحث ما هم هست آمده، که بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، که در آنجا طینت آدم مخمر میکنند. معلوم میشه که اینجا که حافظ میگوید که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، این میخانه باید میخانه عشق باشه، چون که گل آدم رو در اینجا مخمر میکنند. اونجا تعبیر عربی کلام آمده مخمر، و در اینجا تعبیر فارسیش اومده سرشتن. سرشتن دقیقا همون مفهوم مخمر کردن رو داره. مخمر کردن که حافظ در اینجا به کار برده، اتفاقا در او یک ایهام و تنزی هم نهفته است، چون مخمر هم به معنای با خمر آمیختن است، با شراب ورز دادن و مخلوط کردن است، و هم به معنای نهادن برای مدتی تا چیزی برسد. تقریبا مفهوم تخمیر، مثلا وقتی که خمیر نان رو میگذارن تا برسد، یعنی یک فعل و انفعالای شیمیایی در او اتفاق بیفته و به تعبیر نانوها خمیر بر بیاد، اینم تخمیره. اما یک معنای دیگه تخمیر که حافظ اون رو هم اراده کرده، این است که چیزی رو با خمر، یعنی با شراب بیالایند، بیامیزند و بسرش سرشته کنند. اما اون میخانه عشق که حافظ از او سخن میگوید در حقیقت جزء اصلی ترین اعتقادات عارفان ماست که آدمی است که گوهر وجود او با عشق سرشته شده است و آمیخته شده است. فرشته عشق نداند که چیست. قصه مخوان، بخواه جام و شرابی به خاک آدم. این جزء اعتقادات عارفان ما بود که از خصوصیات وجود آدمی و انسانی این است که عشق رو در گوهر او نهادند. فرشتگان عشق ندارند. در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد. عقل میخواست که آن شعله چراغ افروزد، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. در اونجا حافظ همین نکته رو بیان می کند که نه عقل از عشق بوی برده است و نه فرشتگان. فرشتگان یک وجود یک سویه دارند، تماما عقلند، و حیوانات هم یک وجود یک سویه دارند، تماما غرایزند، و آدمی است که یک وجود آمیخته ای از چند بعد داره که یکی از اون ابعاد هم همین عاشقی است. لذا تجربه حافظ مجموعاً این می شود که فرشتگان که مأمور ساختن گل آدمی بودند، خدا به اونها فرمان داده بود که قالب گلین آدمی رو بسازید تا من روح خود رو در او بدمم. اینها در هنگام ساختن قالب آدمی رفتند و خاک رو به جای اینکه با آب بیامیزند با شراب آمیختند. اون شراب هم از میخانه عشق اون رو گرفت. خاک وجود ما را از آب باده گل کن، ایران سرای دل را گاه امارت آور. ایبم بپوش زنهاره خرقه میالود، کن شیخ پاک دامن بهر زیارت آور. این که خاک وجود آدمی با آب باده و اون هم آب باده عشق گل شود، حکایت از نوعی انسان شناسی عارفانه می کند و او این استش که آدمی در حقیقت از عشق سرشته شده است. و به همین سبب هم هست که حافظ می گوید که عاشق شوهر نه روزی کار جهان، سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اگر به عاشقی نرسی و نپردازی و از این خصلت درونی و وجود خود بهره نجویی، ناقص خواهی ماند، ناقص باقی خواهند، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. پس دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. این که گل آدمی رو وقتی که میسرشتند به چه معنا به پیمانه زدند، یکی از معانیش این است که پیمانه شراب، جام شراب در واقع از جنس گل آدمی است. یعنی در اونجا هم روحی حضور دارد. یک معنای دیگرش هم این است که گل رو به پیمانه زدن، یعنی اندازه کردن و برای هر کسی و به هر کسی به اندازه‌ای از این گل، از این خاک شراب‌آلود نصیب دادن. این که میگم خود پیمانه هم در حکم یک موجود زنده است، برای اینکه از نظر گذشتگان شراب واجد روحی بود. اون الکلی که ما امروز معتقدیم که در شراب هست، گذشتگان که از این الکل خبری نداشتند، ولی شراب رو حامل یک نسیم می‌دانستند. خود حافظ اشاره داره، میگوید که سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. نسیم حیات یعنی همون روح حیات بخش، همون بو، همون جوهری که در شراب بود، همون که به فرنگی اسپیریت بهش میگن. هیچ توجه دارید، اسپیریت در زبان فرنگی هم به معنای روح، هم به معنای مایعات الکلیه. و این دقیقا به همین دلیل است که معتقد بودن که توی این نوشابه های الکلی اسپریتی یه روحی وجود داره که اون روح هم روح با آدمی است، با جان آدمی می آمیزد و لذا مستی می آورد. در عربی هم می دانید که به شراب راه میگن، راه با هی جیمی که با همون ریشه روح یکیست. اینها رو در فارسی هم اتفاقا باده میگن که با باد باز هم ریشه است و اون باد هم منظور همون نسیم حیات است که حافظ میگوید. به حال از نظر یه شاعر جام شراب، جامی که در اون شراب هست، یک قالب گلیه که این قالب گلی واجد روح هست، یعنی روح شراب. گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم سطر و افاق ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. به این تصویر شما خوب نگاه بکنید، مخصوصا زمانهای گذشته رو به یاد بیارید که دربار بود، سلاطین بودند و حرمسرا داشتند و در این حرمسراها زنان بسیار بودند و اینها پرده نشین بودند، خودشون رو به دیگران نشان نمی دادند، هم به دلیل اینکه زن بودند، هم به دلیل اینکه متعلق به دربار سلطنت بودند، واجد حشمتی بودند و با همه کس نشست و برخاست نمی کردن. راه نشین یعنی انسان بی خانمان، یعنی کسی که خانه نداره، توی کوچه زندگی میکنه. میگه حالا شما ببینید چه اتفاق عظیمی و عجیبی افتاده است. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، کسانی که ساکنان درباری و درگاهی بودند که اولا ملکوتی است، ثانیا حرم است، حرم سرا، ثالثا سلطنتی است و پر جلال است. اتفاق عجیبی که افتاد این بود که اینها اومدن با من بی خانمان توی کوچه بنشین، نشستند و باده مستانه زدند، با هم نشستیم و هم سفره شدیم، هم غذا شدیم. یعنی چی این حرف؟ یعنی عالم بالا با عالم پایین تماس گرفت. این که میگم این احتمالاً یک تجربه عارفانه شاعران است به همین معناست. من دیدم، من چشیدم، من فهمیدم که یک ارتباطی، یک اتصالی بین این عالم پایین که ساکنانش راه نشینانند، خاک نشینانند، با عالم بالا که ساکنانش ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوتن، اینها هم نشین شدن و با یکدیگر گفتگو کردن. هم این میتواند تجربه خود حافظ باشه و هم میتواند بیان یک اصل کلی تری باشه که به طور کلی در وجود آدمی این اتفاق افتاده است، در وجود هر تک انسانی این اتفاق افتاده است که ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با راه نشینان باده مستانه زدن. این عالم قدس گویی که تنزل کرده و پایین آمده و با عالم خاک تماس گرفته و بلکه یکی شده است. حقیقت اینه که این معنای دوم خیلی معنای مستقیم‌تر و مناسب‌تری است. واقعش این است که به تعبیر عطار نیشابوری، جسم جان شد چون فرو شد جان به جسم، کس نسازد این عجایب‌تر تلسم. یک تلسم عجیبی تو این عالم ساخته شده است. روحی که از جنس عالم ملکوت است آمده در قفس بدن که از جنس عالم خاک است و این دوتا با هم همزیستی می‌کنند. من در بحث چهارشنبه شبم اشاره کردم که اینکه ما جسمی داریم و روحی مورد قبول عموم بزرگان ما بوده، اما اختلاف از اونجا شروع می شد که این جسم با این روح می تواند همزیستی بکنه یا یکی باید در پای دیگری قربانی بشن. این دو با هم تضاد دارن، غیر قابل جمع، و لذا برای رسیدن به کمال باید جسم رو فرو کوفت و خرج روح کرد و روح رو بالا بود. حافظ از اون کسانی است که معتقد به همزیستی است. اصلا و ابدا اعتقاد به سربریدن جسم در پای روح ندارد. و حقیقتا کمان که همین شعر او به زبان خیلی متعالی شاعرانه نشان می‌دهد، عالم بالا و عالم پایین با هم تماس گرفتند، در کنار هم نشستند، به رفاقت، به مسالمت، به مهربانی نه با عناد و مخاصمت.